دلارامی.
یا خدا سبحانك ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی که همراه هستید با رسانه دینی رادیو معارف. افتخار داریم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده یک بار دیگه میهمان شما عزیزان شنونده باشیم و ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب همونطوری که مستحضر هستید، ما در برنامه پرسمان تربیتی خانواده تلاش داریم تا سوالاتی که از شما شنوندگان عزیز به دست ما میرسه را پاسخ بدیم در حوزه مشخصی که تعریف کردیم و چند هفته هست به این موضوع میپردازیم. بریم اتاق فرمان رو برگردیم، هم شماره تلفن ها را اعلام بکنیم، هم سامانه پیامکی را اعلام بکنیم و هم موضوع برنامه را.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پره از خاطره های بیشمار. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما
مثل نرگسای بیقرار. وقتتون بخیر باشه شنونده های عزیز. خب همونطوری که عرض کردم خدمت شما، تو این لحظه من راه های ارتباطی رو اعلام بکنم. سامانه 30553 شماره سامانه پیام کوتاه ما هست و تلفن های ما هم 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 کد شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خب در خدمت شما هستیم و موضوعی که دنبال میکنیم در چند هفته در برنامه پرسمان تربیتی خانواده اختصاص داره به بحث محبت و ابراز علاقه در خانواده و تأثیر اون در روابط زوجین. جناب دکتر رامین تبرائی کارشناس امور خانواده هم همراه ما هستن در این برنامه تا انشالله به سوالات شما عزیزان شنونده پاسخ بدن. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه پرسمان خانواده.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، در ابتدای برنامه در طول چند هفته گذشته نکاتی را در خصوص محبت کردن و تأثیر اون در رابط زوجین فرمودید که استفاده کردیم از صحبت‌های شما. بحث توقع نداشتن یکی از مباحثی هستش که توی خانواده مطرح هستش و چه بسا این موضوع خودش گاهی اوقات باعث ایجاد تنش توی خانواده شده. طبیعتاً پرداختن به این موضوع یکی از نکات مهمی هست که از شما درخواست میکنم چند دقیقه راجع به این نکته صحبتاتون رو آغاز بفرمایید تا انشالله بریم سراغ سوالاتی که مطرح شده.
بله، همونطور که شما فرمودید یکی از در واقع پارامترهایی که توی خانواده خیلی اهمیت داره این هست که ما هر کدوم منتظر این نباشیم که فرد مقابل به ما محبت بکنه. این نظام محبت رو در خانواده جاری بکنیم، منتظر این نمونیم که از فرد مقابل شروع بشه، خود ما دستن در کار بشیم و آغازگر این محبت کردن باشیم.
بله،
یه ایراد بزرگیه که هر کسی انتظار داره فرد مقابلش این کار رو شروع بکنه. خب این میشه مثل همون دعوای مرغ و تخم مرغ که میگیم که کدوم اول به دنیا اومده. و اگر قرار باشه این نگاه رو داشته باشیم، هرگز محبتی به دنیا نخواهد آمد. واقعش این است که بسیاری از زوجین اگر میبینید امروز دچار مشکلات خیلی جدی هستن، سرش تو همینه. بله، که هر کسی منتظر هست که فرد مقابل کار رو شروع بکنه. میگیم خانم محترم چرا محبت به همسرت رو آغاز نمی کنی؟ میگه چه محبتی از این مرد دیدم که بخوام محبتی نثار او بکنم. همینطور وقتی میریم سراغ آقا میگیم که خب شما چرا محبت نمی کنی؟ خانم منتظر هستن تا شما آغازگر باشی. میگه نیست که خیلی مثلا به من تا حالا محبت کرده،
حالا من بخوام پا پیش بذارم.
بله. من پا پیش نمیگذارم مگر اینکه نخواستین تلیعه ها رو از سمت ایشون ببینم. خب پیداست که اگر ما این نگاه رو داشته باشیم در زندگی مشترک، هرگز اتفاق نمیفته و روز به روز به جای اینکه بذر محبت پاشیده بشه، بذر کینه پاشیده میشه. به این دلیل که اون کالای اساسی که هر کدوم از ما نیاز داریم در داخل زندگی مشترک رو دریافت نمی کنیم و به همین دلیل هم در واقع اون کالایی که فرد مقابل نیاز دارد رو هم تولید نمی کنیم ما. و شما ببینید اینجور اون نظام در واقع گردش محبت و عاطفه بین زوجین رو به افول میره و سرد میشه. پس این هست که البته آموزه های اسلامی متعددی هم داریم اصلا که شما کار خودتون باید انجام بدید. شما در فضای زندگی مشترک به عنوان اینکه خداوند متعال به شما نعمت همسر رو داده،
بله،
و بسیار این از نعمات دیگر که شما در کنار این آدم، ساده ترینش اینه که یک آرامشی از نظر غرق نشدن در فساد و غیر ذالک پیدا کردید. برای این خدا رو شکر میکنی؟ بابت این نعمت از خدا شکر میکنی؟ در خیلی موارد میبینید که ما حتی نسبت به این موقف هم بیتوجه هستیم.
بله.
یعنی به جای این که به عنوان یک نعمت، ما که نمیتونیم بگیم کلن همسر من واجد شرایط مطلوب نیست، جزءاً در بعضی موارد دچار یک ایرادهایی هست. اگر کلن مناسب نبوده که پس در انتخاب اشتباه کردیم، ولی عموماً اینجوری نیست. بخش زیادی از زندگی ها در یک مراتب خیلی ریز و کوچکی شما میبینید که یک نارسایی های وجود داره، نه یک نارسایی کلی. خب در این موارد پاپیش بگذارید و خود اون سرچشمه میشه این ارتباط و این محبت، سرچشمه میشه برای تغییر، برای اینکه بقیه تغییرها صورت بگیره. پس این هم در واقع یک خطایی است که میگم همسر من لیاقت مورد محبت قرار گرفتن رو ندارد. این هم دوباره از اون نکته های اشتباهی است که در واقع صورت میگیره. بنابراین توصیه دین اسلام و همینطور روانشناسی خانواده به این هست که شما از خودتون باید آغازگر باشید. اصلا اخلاق همین رو توصیه میکنه به ما. ما اخلاق رو برای دیگران به کار نمیگیریم، برای خودمون به کار میگیریم. برای خودمون به کار میگیریم که این قاعده اخلاقی رو رعایت بکن.
بله.
بسیار اشتباه هست اگر کسی بگه که من یک فرازی از اخلاق رو برای همسرم بخونم و ایشون رو ملزم بکنم به اجرا کردن. شما خودت اجرا بکن.
اون یاد میگیره.
او یاد خواهد گرفت. به هر حال فراموش نکنیم حضرت علی علیه السلام فرمودن الانسان و عبید و الاحسان. شما احسان بکنید، نیکی کنید و مردم بنده این نیکی شما خواهند شد. همسر به طریق اولا این اتفاق براش خواهد افتاد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از توضیحات مقدماتی شما جناب دکتر تبرایی. اما من یه نکته هم فقط بگم خدمت شما شنوندگان گرامی که ما بحث خانواده خوشبخت هم در برنامه پرسمان تربیتی خانواده دنبال میکنیم. از شما درخواست کرده بودیم که اگه خودتون خانواده خوشبخت هستید برامون پیامک بفرستید و بفرمایید که خوشبختم، ما باهاتون تماس میگیریم، راجع به عوامل موفقیتتون توی زندگی صحبت میکنیم. اگه گفتیم توی اطرافیانتون هم سراغ داشتید، با اجازهشون شمارهشون رو به ما بدید، ما باشون تماس میگیریم تا راجع به خوشبختی باشون صحبت بکنیم. این هم یه بخشی هستش که از طریق سامانه 30553 میتونید به ما اطلاع بدید تا انشالله پیگیری لازم در این باره را انجام بدیم. اما بریم یه تلفن بشنویم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
شوهرم وقتی اومد خواستگاری خودش خیلی نماز خونه مومن معرفی کرد، ولی الان از مدتی که از ازدواجمون میگذره وقتی تنهایی مثلا نمازشو نمیخونه. وقتی هم بهش میگم که مثلا شما نماز نمیخونی خیلی با من برخوردی تونده میکنه که نه من میخونم، و برای اینکه کی میخونه نمیدونم، چون با من همش هست، من نمیدونم حتی یه بارم نماز بخونه. کلا به این مسائل مثلا احکام دین اهمیتی نمیده. بعد من این مسئله را حتی با پدرم مادرم هم مطرح نکردم. الانم تقریبا 2 ساله با هم عروسی کردیم. خواستم ببینم با چی کار کنم.
تشکر میکنم ابتدا از شما خواهر گرامی که تماس گرفتید با برنامه خودتون و نکتهتون رو مطرح کردید و خب طبیعتا این راهکاری داره دیگه که خدمت آقای دکتر تبرایی این موضوع مطرح شد و آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم پاسختون رو.
خب خیلی خوبه این نگاهی که ایشون دارن و اینکه به خانواده نگفتن، چون میدونید باعث جری شدن فرد میشه، یعنی در واقع حد که حرمت وقتی صورت میگیره احساس میکنه دیگه دیواری وجود نداره و تصریح میکنه. ببینید حالا ایشون در یه جایی است که گاهی خودش نمیخونه این نماز رو، احیانا نمیدونیم بازم بله. قول مومن رو باید پذیرفت، قول فردی که داره ابراز میکنه میخونم. ممکن هست که من به عنوان همسر ببینم که خب این کی میخونه، یعنی حدس میزنم من، عیب نداره. ببینید مچگیری نکنید، تو مچگیری کردن ها وضعیت خلاصه اون بازی موش و گربه پیش میاد، فایده نداره. یعنی عملا اینگاه ما به دنبال اون هستیم که فرض فرمایید فرد رو مچشو بگیریم در یه جا باز بکنیم که بگیم دیدی نخوندی، نه، این روش درستی نیست. بیشتر از اون در صدد این بر بیاییم که علت شناسی موضوع رو بکنیم. اونم در واقع ممکن هست شما به عنوان همسرش نتونید برای ایشون کاری بکنید. عموما این لاابالی بودن ها و بی توجهی نسبت به نماز، میدونید دیگه مخالفت و ضدیت که نیست، ممکن اثر کسالت و تنبلی باشه. اینا بله. حتما واقعا نیاز داره یک فردی که کارشناس مذهبی هست، یکی فردی که در واقع مشاور مذهبی هست،
مشاور دینی در واقع، بله
بله، گفتگو بکنه، عواملش رو فهرست بکنن. بعضی موقع میبینید که افراد مثلا میگن که خب کار دارم. اصلا بعضی موقع میبینید واقعا رگه هایی از بعضی اختلالات در کار، در واقع بعضی موقع ها ممکن است به دلیل مثلا فقدان کار مناسب یا چیزی نظیر این به دنبال بهانه‌ای بگردن و بخوان سرشون رو به اونها گرم بکنن، در حالی که ممکنه چند دقیقه هم طول نکشه این نماز، این ذهنشون اشغال از اونه و میگن خیلی خاله باشه، فرصت زیاده، میذارم به بعد، میذارم به بعد، بعدن میخونم، چند دقیقه دیگه میخونم و این رفته رفته ممکنه قضا بشه. به هر حال مایوس نباشن، ممکن اصلا بعضی موقع در یه دورانی اتفاق بیفته. ما دیدیم بله. در یه مواردی مثلا 22 سالگی تا 24 5 سالگی فرض کن نخونده، خودش دغدغه‌شو داشته، دغدغه این کارو داشته، از سن 25 6 سالگی که خدا بچه‌ام بهش داده، فرض کنید که آقای دکتر من الان دیگه متوجه شدم، خیلی مراقب هستم، خدای نکرده این اتفاق نیفتاده، جاهل بودیم. یعنی میخوام عرض بکنم اون نور ایمان تو دل این آدم داره سوسو میزنه، زنده هست.
بله.
ما خدای نکرده با بدرفتاری ها اینو خاموشترش نکنیم. ببین دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم، یه نگاه مایوس و در واقع متوقع گرایانه که توی اونها میگیم اونی که میخواستم نشد، گیرم نیومد. یه نگاه دیگری در زندگی مشترک وجود باید داشته باشه، اون نگاه انسان سازانه
و اصلاحی
و مسئولیت گرایانه. بله، اصلاح، یعنی به دنبال اصلاح باشیم، البته نه به عنوان این که بخوایم تغییری در فرد ایجاد کنیم ما،
و نه به عنوان کسی که از بالا بخوایم نگاه کنیم.
بله قطعا، یعنی اگر بخوادی همچین نگاهی باشه، گویا فرد فکر میکنه نگاه عاقلانه در سفیه داریم و حتما پس میزنه. به نوعی وقتی ما با این نگاه داریم کنار کسی زندگی میکنیم، انتظار تغییرات مثبت رو داریم، کمک میکنیم به این فرد. مثلا میگیم شما که اینقدر خوب هستی، شما که اینقدر انسانی چشپاکی هستی، اهل تلاش و کار هستی، چقدر خوب هست که مثلا این کارم انجام بدی، دیگه همسر بیست من میشی. خب اینا در فرد یک در واقع طمعی رو ایجاد میکنه که حرکت کنه به سمت تغییر. پس از راه باز هم عاطفی، از راه محبت امکان این وجود داره و البته این ثواب کمی نداره. به مصداق اون آیه شریفه قرآن هست که هر کسی که یک نفری رو در واقع احیا بکنه، انگار همه مردم رو احیا و زنده کرده. بله. پس این نقش کمی نیست. من خواهش میکنم که خانواده ها اینقدری که در واقع گلایه میکنن حواسشون به اینم باشه که آیا در کنار این همسر، حالا هم از زن یا شوهر باشه، آیا به عنوان در واقع یک رسول و فرستاده خداوند میتونن نقش ایفا بکنن و اون رو هدایت بکنن؟ بله. غیر این بوده، بعضی از انبیا پیامبر خودشون بودن، بعضی از پیامبران پیامبر خودشون و همسرشون بودن، بعضی ها باز بالاتر پیامبر خودشون همسر و فرزندشون، همینطور جلوتر. خب حالا ما رسول خودمون باشیم و رسول همسرمون باشیم، او رو به مسیر هدایت دعوت بکنیم انشاءالله.
بسیار خب، پس اتفاقی که تو این زندگی افتاده اینه که گام درستی برداشته شده از باب این که با خانواده فعلا مطرح نشده این موضوع، خودشون تلاش کردن که حل بکنن، اما پیشنهاد شما این هستش که با یک مشاور و کارشناس دینی و مذهبی صحبت بشه و
عوامل کسالت بار بودن این مسئله. بله،
بله. بررسی. بسیار خب، تشکر میکنم از شما.
پرسمان www.radiomaarif.ir
914-91-83. شنونده بزرگواری هستن که آقای دکتر پیامک فرستادن و نوشتن با سلام و تشکر، 40 سال به همسرم با کمترین بی احترامی نتونستم بگم کمتر آرایش کن. الان آقای دکتر میفرماید تندگویی راهش نیست.
ببینید، این که حالا متفاوت هست. بعضیا ببینید که وقتی میخوان هدایت بکنن فرد مقابل رو، از زبان تندی استفاده میکنن.
بله.
اینا میدونید گاهی بینش ها و دیدگاه ها تو این زمینه خطا هست. مثلا خانم فکر میکنه که اگه این آرایش رو نداشته باشه ممکن است که از نظر دیگران پیر به نظر برسه، مورد بیتوجهی قرار بگیره. داریم در بعضی موارد میبینید که فشارهای خیلی زیادی از سمت جامعه وارد میشه. حالا گویا اینکه اصلا مصرف اقلام آرایشی در ایران حتی استانداردش از بعضی از کشورهای اروپایی بالاتر هست.
بله.
و این میدونید دیگه، این چرخه مصرف هرچی میریم جلوتر بیشتر میشه، یعنی گویا یه مسابقه میشه.
بله.
این بیشتر آرایش میکنه اون نفر بعد، ضمن اینکه حالا بالاخره نظر بهداشتی هم واقعا مواد آرایشی که وارد کشورهای مثل ما میشه تو این منطقه معمولا آکنده از بسیاری مواد سمی است دیگه، فلز پایه، فلز و اینا.
بله.
از بدن خارج نمیشه. حالا به هر حال این اطلاعاتی است که باید از نظر بهداشتی واقعا متولیان بهداشت به مردم هی گوش زد کنن این رو. و در بسیاری از کشور اروپایی انقدر که توی ایران و بعضی از کشورهای منطقه مصرف میشه خب نیست واقعا. این بخشیش ناآگاهی مردم هست.
چه بسا گفتم میشه دکتر، ولی بعضی موقع ها اون باورپذیری اتفاق
خب نه، فکر میکنم کمه. من به جد اعتقاد دارم که
اعتقاد بیشتر
اطلاعات بله، اطلاعاتمون در مورد حتی ردیف های بهداشتی اینا که چه کد هایی باید داشته باشن بسیار کمه متاسفانه.
آخه ببینید،
به جد دارم،
ما در رفتیم وارد فضای
نمیخوام وارد
آرایشی نشدیم، ولی یه بخشش چون داره قاچاق وارد کشور میشه واقعا از کنترل یه جای خارج میشه.
به هر حال دارم از
در مغازه بخواد
این خود مردم باید، این خود مردم در واقع باید خواهان این باشن. نشان هایی وجود داره در کل دنیا.
بله.
اینکه چه میزان این آلودگی داره یا نداره مواد پایه اینها، حالا این یه بحث دیگری است که فکر میکنم خود این یه میزان از این موج رو کم میکنه. نکته دومی که تو دنیای روانشناسی خیلی داره اهمیت هست، بحث پایین بودن عزت نفسه. یعنی وقتی که ما با خود خودمون آشنا نیستیم، به اصطلاح حرمت نفس رو مبتنی بر اشیایی میدونیم که به ما ملحق میشن. این میتونه شامل فرض فرمایید که اون آرایشه باشه، اون لباسه باشه، اون ادواتی که همراه ماه، مثلا موبایل، عینک، فریم عینک، شما دیدید اینا رو.
بله.
و ماشینی که دست من هست و حتی صفاتی مثل دکتر، مهندس یا چیزی نظیر اینها. اینا حاکی از این هست که وقتی آدم ها عزت نفس پایینی دارن، حتی به معنای نیست که هر کسی که اینا رو داره عزت نفسش پایینه، نه، مسیر رو به عکس باید بریم. یعنی آدم هایی که داره عزت نفس پایینی هستن معمولا از این، یا اعتماد به نفس پایین در یک مرتبه دیگری، معمولا از این ملحقات زیاد استفاده میکنن. خب ببین، این علت رو اون وقت باید شناسایی بکنه یه روانشناسی. وقتی یه فردی عزت نفس پایینی داره و داره توسط این جون میگیره، حالا شما به عنوان همسر میخواید بگید این ادوات رو از خود دور کن، طبیعی است که جواب نخواهد داد. یعنی توی اینجا فرض فرمایید که نوعی از افسردگی یا افسردگی در کار هست، اون باید درمان بشه و شما هی دارید میگید که انجام بده این کارو. من فکر میکنم خطاب به این همسر گرامی عرض میکنم که مثلی که انسانی پاش شکسته شما از انتظار دو ماراتون داشته باشید. پس زبان عتاب جواب نخواهد داد. قربون صدقه رفتن تا اندازه‌ای میتونه جواب بده ولی کافی نیست و همراه با این قربان و صدقه رفتن ها باید ایشون رو هدایت بکنیم، راهنمایی بکنیم، مراکزی که روی این زمینه میتونه با ایشون کار بکنه، نه مستقیما در مورد مسائلی مثل آرایش کردن امثال زالک.
بله
این نیست. بعضی موقع ما فکر میکنیم که باید دست این فرد رو بگیریم ببریم پیش مشاوری بگیم آقا شما باش صحبت بکنید که دیگه آرایش نکنه. این نیست. مشاور روانشناس بالینی به دنبال این هست که علت اصلی این ماجرا رو پیدا بکنه، نه فقط این مسئله بلکه مسائل دیگری هم وابسته است و سرچشمش بر میگرده به اون نوعی از در واقع تفکر نادرستی که فرد ممکنه داشته باشه و شناخت نادرست. اون باید اصلاح بشه تا بعد این اصلاح بشه.
بسیار خب. بله خب، البته نکته‌ای هم که ایشون اشاره کرده بودن این که 40 سال به همسرشون نتونستن بگن، طبیعتاً گرفتن یک مسیر دیگه برای این اتفاق و گوشزد کردن اون طبیعتاً یه مقداری سخت میکنه کار رو دیگه. دکتر
ببینید، یه بحثی هست، من فکر میکنم ما باید یاد بگیریم که وقتی نه 40 سال، اگر 40 روزیه دریو کوبیدی با مشت احتمالاً آهنی باز نخواهد شد.
بله.
روش دیگه ای رو به کار بگیریم. همیشه زور راهش نیست. بعضی موقع‌ها شما می‌بینید با یک اندک تأملی، با یک مشورت کوچولویی یک مسیری باز میشه. اصلا گاهی از زبان من پذیرا نیست. لسان یکی دیگری در این حال این مانع از این نباید بشه که ما اون لسان صدق و در واقع اخلاصمون رو و بعدم محبت آمیزمون رو اینو کنار بگذاریم. با زبان بد شما نمیتونید یک همسر رو به راه بیارید.
بله.
این روشش نیست.
درست. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب دکتر رامین تبرایی، کارشناس امور خانواده، که ما را همراهی میفرمایید در برنامه پرسامان تربیتی خانواده. خب دوستان دارن تلاش میکنن که یه ارتباطی برقرار کنن با یکی از خانواده‌های خوشبخت. همونطوری که عرض کردم، یکی از بخش‌های برنامه پرسامان تربیتی خانواده اختصاص داره به همین موضوع که با یکی از خانواده‌های خوشبخت صحبت میکنیم. بریم اتاق فرمان، برگردیم، فکر کنم ارتباطمون برقرار شده.
این چرخ فلک که مادرم حیرانی،
این چرخ فلک که مادرم حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از او مثالی دانی، این چرخ فلک که مادرم حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندر و حیرانی.
وقتتون به خیر باشه، امیدوارم که هر کجا هستید دلتون شاد باشه و روزگار بر وفق مرادتون. اینجا ایران، شهر مقدس قم، استدیو برنامه پرسامان تربیتی خانواده که در خدمت شما بزرگواران شنونده هستیم. داریم راجع به محبت و نقش ابراز علاقه در خانواده و تأثیر اون در روابط زوجین صحبت میکنیم و تشکر میکنم از همراهی شما که از طریق تلفن، پیامک با ما در ارتباط هستید، نکات خودتون رو ارسال میفرمایید و چقدر پیامک داریم راجع به خانواده های خوشبخت که پیامک برامون فرستادن. من به چند تاشون اشاره بکنم: 921 2241 937 5542 910 7972. ای کاش اسامیتون رو بنوشتید که خوندنش یه مقداری راحت‌تر می‌شد، که در واقع بتونیم به اسم بخونیم خانواده خوشبخت رو. و تقاضا می‌کنم از این بعد اگر خواستین بفرستین حتما خودتونم معرفی بکنید و همین عبارت خیلی زیبایی که نوشتین، حالا یه سری لاتین نوشتن، یه سری فارسی نوشتن، به هر طریقی خلاصه نوشتن که خوشبختم. و واقعا خوشحال کننده است وقتی این پیامکار از طرف شما عزیزان شنونده دریافت می‌کنیم. خب همونطوری که عرض کردم خدمت شما، یه خانواده خوشبخت پشت خط داریم، شنونده گرامی، که می‌خوایم باشون صحبت بکنیم راجع به عوامل موفقیتشون توی زندگی. خدمت شما سلام عرض می‌کنم شنونده گرامی، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. از کدوم شهر هستین شما خواهر گرامی؟
من از شهر مقدس قم ولی اصالتاً تبریز.
بسیار خب. چند سالی که شما ازدواج کردید؟ ببخشید.
18 ساله.
بسیار خوب. خب کلمه خوشبختم رو فرستاده بودید برای سامانه 30553 و دوستان ما با شما تماس گرفتن تا راجع به این موضوع با شما صحبت بکنیم. بفرمایید که علل و عوامل موفقیتتون توی زندگی رو در چی میبینید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما زحمتکشان و موجه محترم و کارشناس بزرگوارتون.
ممنونم از شما.
من رمز اون موفقیت و خوشبختی رو در احترام و گذشت و سادگی خیلی ملاحظه کردم. مثلا از همون اوایل کودکی این تو روزه ها که می رفتیم و مجالس که می رفتیم که در مورد اخلاق حضرت فاطمه زهرا صحبت میکردن، میگفتن که حضرت فاطمه زهرا سلام الله چیزی از همسرشون درخواست نمیکردن که تا حضرت علی تمام خرید اونو نداشته باشه و شرمنده میشه.
بله.
بنابراین مثلا من این از همون دوران بچگی واقعا تو ذهنم مونده. حتی من ببخشید در عروسی برادرام و فامیل اصلا به همسرم نمیگم که چی باید بخریم.
بله.
یا حتما باید شما اینو تهیه کنید، خودش اگه خرید خرید، نه خریدم اصلا سکوت میکنم. نه این که مثلا
شما یعنی توقع ندارید برای این
بله
کار.
بله
بله،
خیلی بی توقع من واقعا سعی کردم زندگی کنم.
بله. با توجه به شرایط اقتصادی خانواده شما این موضوع رو مطرح میکنید، یعنی که نه از نظر توان اقتصادی اونجایی هم که میبینید که وضع مناسبی دارن همسرتون؟
من ملاحظه کردم یه وقتایی اصلا از لحاظ توان اقتصادی هیچی مثلا به اون صورت پول نداشتیم و هم همون مدل بودم. مثلا بعدا که مثلا بالاخره وضعمون بهتر شد، حتی 2-3 سال پیش منو برد یه مغازه که مثلا مبل 5 میلیونی برام بخره.
بله.
من مثلا اینو نخواستم، گفتم خب وقتی باز 1 میلیونی یا مثلا 2 میلیونی آدم میتونه مثلا اینو وسیله رو داشته باشه، چه لزومی داره مثلا هزینه زیادی بکنه. بعد اونو خریدم و آوردیم خونه، دیدیم که اصلا آره واقعا نمیتونیم بشینیم مثلا. چقدر مثلا خوشحال شد و گفت تو مثلا مانع شدی من اینو نخریدم و اینا.
خب میخوام راجع به آثار این موضوع از خدمت شما بپرسم. زمانی که شما توقعتون رو آوردید پایین، قناعت کردید توی زندگی که به عنوان عواملی موفقیتتون توی زندگی برشمردید، چه اتفاقی افتاد توی زندگیتون؟ به چه سمتی پیش رفت زندگی شما؟
واقعا به خیلی سمت موفقیت و خوشبختی. و مثلا من خیلی جاها میشیدم که همسرم میگفت که علت موفقیت من، مثلا پیشرفت من، درس خوندن من، اینه که مثلا من هیچ دغدغه تو زندگی نداشتم.
درسته.
حتما باید این لباس رو تهیه کنم برم خونه، این فلان چیز رو بخرم برم خونه. وقتی مثلا میشیدم که خیلی از این بابت از من راضیه، من سعی میکردم که واقعا بهتر و بهتر از اینا مثلا براش باشم.
درسته. خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی متشکرم.
زندگی
سلامت باشید. آقای دکتر شما نکته‌ای دارید راجع به نکاتی که خواهر گرامی فرمودن؟
خیلی خوشحال هستم از اینکه این خواهر محترم تماس گرفتن و ابراز خوشبختی کردن.
بله.
به نظرم میرسه که واقعا همینطور هست. بسیاری از زنهای ایرانی و مسلمون همپایی با این خواهر ما در واقع قناعت به خرج میدن.
بله.
و توقعات خیلی کمی دارن و همینطور خانواده خوشبختی دارن و احساس خوشبختی هم میکنن، برخلاف تصور که در بعضی از پیامک ها ممکنه اشاره شده باشه مگه با این خرج گرون دیگه میشه خوشبخت شد یا خوشبختی رو احساس کرد یا خوشبخت بود. اینطور نیست. خوشبختی یعنی در واقع همین موضوع. ممکنه که خوشی به معنای شادی گاهی کم شده باشه یا زیاد شده باشه، ولی شادمانی مسیر دیگه ایه. همین که انسان میدونه در کنارش یه همسری قرار داره که در واقع قدر اونو میدونه و توقعات زیادی نداره، یعنی خوشبختی. یه چیزی اینجا خیلی مهمه و اون همسرانی هستن که دارن با این خانم‌ها زندگی میکنن. در بعضی موارد متاسفانه میبینید که علی‌رغم همه در واقع بزرگواری که این خواهران دارن به خرج میدن،
بله،
همسران دست داده این بر نمیان که تشکر کنن، به زبون نمیارن. این خیلی مهمه. آیا زبان تشکر داریم ما؟ لسان شاکر داریم ما؟ که وقتی این خانم مثلا اون صرف شد از یک خریدی که ممکنه که خیلی هم آرزو به دل بوده باشه که اون مبل چند میلیون تومانیه رو بیاره تو خونش،
بله،
و بالاخره بگن که از پس زندگیشون برمیان، یا احساس لذت بکنن که حالا مثلا داره این ادوات هم هستیم در منزل، آیا ما هم به طور متقابلی تشکر میکنیم؟ این خیلی مهمه. که مرد هم احساس بکنه خوبه چقدر که همسر قانه در خونه دارم و مسیر محبت اینجا دقیقا همین هست، یه به زبون بیاره بگه منم خیلی
ابراز
از خدا تشکر میکنم، همه جا خدا حاکمه در زندگی مشترک، من از خدا تشکر میکنم یه همسر مهربونی روی همسر